ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس نمایندگان آمریکا به ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران رأی داد. هک شدن وبسایت‌های مرکز ملی آمار و سازمان ثبت اسناد ایران تایید شد. و طوفان شن باعث مرگ 2 نفر در ایران شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قانونی خرید آب سنگین از ایران را در آینده ممنوع کرد. تصویب این قانون در قالب بخشی از لایحه بودجه وزارت انرژی آمریکا با 251 رأی موافق در مقابل 168 رأی مخالف انجام شد. این قانون برای اجرایی شدن باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد. سنای آمریکا 2 هفته پیش به لایحه مشابهی که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می‌کرد، رأی منفی داد. دولت آمریکا در قالب تعهدش در اجرای برجام ماه گذشته 32 تن آب سنگین از ایران به ارزش 8 میلیون و 600 هزار دلار خریداری کرد. آمریکا گفته است که برنامه دیگری برای خرید آب سنگین از ایران ندارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی با تایید هک شدن 2 وبسایت مرکز ملی آمار و سازمان ثبت اسناد کشور گفت این سایت ها دچار اختلال موقتی هستند. ابوالحسن فیروزآبادی به خبرگزاری ایرنا گفت که داده های این وبسایت ها از جمله اطلاعات مربوط به مردم مورد حمله قرار نگرفته است. روز چهارشنبه وبسایت مرکز ملی آمار ایران هک شد و روز پنجشنبه نیز گزارشهایی درباره هک شدن چند وبسایت مراکز دولتی ایران از جمله وبسایت سازمان ثبت اسناد منتشر شد. به دنبال هک شدن این وبسایت ها دسترسی به آنها برای ساعتی ممکن نبود. مسئولان بخش فناوری اطلاعات ایران توضیحی درباره عاملان حمله به این وبسایت ها ارائه نکردند. طوفان شن در استان خراسان رضوی باعث مرگ 2 تن شد. علیرضا عبداللهی معاون فرماندار شهرستان داورزن به خبرگزاری ایسنا گفته 1 نفر در روستاهای اطراف این شهرستان بر اثر ریزش آوار ناشی از طوفان شن درگذشته است و 3 تن مصدوم شدند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی سبزوار هم به خبرگزاری ایسنا گفته که وقوع تصادف بر اثر طوفان شن در جاده داورزن سبزوار باعث مرگ 1 نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر شده است. مقام‌های محلی می‌گویند وزش طوفان با سرعت بیش از 70 کیلومتر در ساعت خسارت‌های مالی زیادی در بخش‌های تأسیسات و کشاورزی بر جای گذاشته است. قیمت نفت برای نخستین بار در سال جاری میلادی از هر بشکه 50 دلار فراتر رفت. در معاملات بامداد پنجشنبه در بازارهای مالی آسیا قیمت نفت برنت با 27 سنت افزایش هر بشکه 50 دلار رو 1 سنت معامله شد که بالاترین قیمت این نوع نفت در سال 2016 است. کارشناسان معتقدند که امیدواری به ادامه بهبود اقتصادی در آمریکا و نگرانی از تأثیر آتش‌سوزی‌های اخیر در مناطق نفتی کانادا از دلایل افزایش قیمت نفت محسوب شود. افزایش قیمت نفت در حالی روی می‌دهد که ایران از رسیدن صادرات نفتش به 2 میلیون بشکه در روز خبر داده است. مأموریت نجات اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه اعلام کرد دست کم 20 نفر در پی غرق شدن یک قایق در نزدیکی سواحل لیبی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این قایق که حامل تعداد نامعلومی از مهاجران و پناهجویان بود روز پنجشنبه غرق شد. بنابر این گزارش تاکنون 88 تن از سرنشینان این قایق نجات پیدا کردند. بنابر اعلام مقامات اتحادیه اروپا عملیات نجات این افراد یکی از چند عملیاتی است که روز پنجشنبه در جریان بوده است. یک سخنگوی نیروی دریایی لیبی گفته در مجموع 766 تن روز پنجشنبه توسط گارد ساحلی لیبی نجات داده شدند. و خبر آخر این که پلیس یونان روز پنجشنبه از تکمیل عملیات کمپ پناهجویان در ایدومنی در مرز این کشور با مقدونیه خبر داد. در این عملیات سه روزه حدود 4000 پناهجو و مهاجر توسط اتوبوس به کمپ‌های تازه ساخته‌ای در اطراف سالونیکی، دومین شهر بزرگ یونان، منتقل شدند. اگرچه مقام‌های پلیس می‌گویند اکثر 8400 ساکن کمپ ایدومنی مخالف انتقال به این مکان تازه بودند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم و این هفته هم با شما خواهم بود در برنامه محیط زیست رادیو فردا. این هفته درباره نگهداری غیر مجاز و تکثیر و تاکسیدرمی پرندگان و حیوانات وحشی در برخی از شهرهای ایران میشنوید.
شکار میکنن، شکار رو تاکسیدرمی میکنن و اینکه نشده مثلا من حیوان بزرگتری شکار کردم، با شاخ بلندتر شکار کردم.
یک خانه، یک زمین.
بدن جانور خالی میشه و جای خالی چشم رو یک جفت پلاستیک فشرده شبیه چشم پستاندار یا پرنده میگیره. این مرحله بعد از گندزدایی و سفید کردن جمجمه، شاخ و اسکلت یک جانور شکار شده انجام میشه. در نهایت یک گوزن با شاخهای بلند و گردنی کشیده بر یک تخت چوب چسبیده و روی دیواری نصب میشه که برای این تکه از یک جانور تاکسیدرمی شده در مکانی در نظر گرفته شده. موضوعی که فقط مختص ایران نیست، اما این روزها فراگیرتر شده، به طوری که در چند هفته گذشته چند روباه تاکسیدرمی شده در مغازه‌ای در اسلام شهر کشف شده که در کنار آمار مربوط به ضبط و کشف سر خرس و گوزن قرمز، بدن کامل یک قوچ وحشی، جغد سفید، طاووس و گراز نابالغ و تعدادی توتی از گونه‌های در معرض خطر در شهرستان پردیس قرار می‌گیره. مواردی که ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران، میگه از سوی همین نهاد ضبط شدند.
یه بخشش دیگه فقط مختص ایران هم نیست، یه بخشی از موضوع در کل دنیا برای یه سری از افراد جذابیت حساب میشه یا نشون دهنده قدرت و تواناییشونه برای خودشون. حالا اینجوری فکر میکنن که بهشون قدرت و توانایی میده و در حقیقت کمک میکنه بهشون، که فکر میکنن بهشون کمک میکنه که این قدرت رو بقیه نشون بدن. خب شکار میکنن، این شکار رو تاکسیدرمی میکنن و اینکه نشده مثلا من حیوان بزرگتری شکار کردم، با شاخ بلندتر شکار کردم، یا نمیدونم حیوان با قدرتتری رو شکار کردم. بعضی وقتها بعضی جاها پرورش داده میشن حیوانها، به این منظور رو فروخته میشن و حالا به صورت قانونی اتفاق میفته. ولی تو کشور ما متاسفانه بیشتر وقتها این شکارها به قانونی هستش که اتفاق میفته. خرید و فروش اون اجزا و تاکسیدرمی ها و پوست و اینجور چیزها هم قاچاق حساب میشه و کمک میکنه در حقیقت به کم شدن نسل گونه‌های با ارزش حیات وحش.
به گفته ایمان معماریان، دامپزشکی که این روند را از نزدیک پیگیری کرده، روند قانونی درباره دارندگان این تاکسیدرمی ها آغاز شده.
به طور کلی اول که دادگاه تشکیل میشه برای اینکه درخواست میکنن از این دارنده، برای اینکه اگر مجوزی داره، نمیدونم مجوز سایتیتی داره، برای دیگه ای وارد کرده، مجوز شکاری داشته براشون، به شماره دارن اینا، اگر که شماره داشته باشن سرتیفیکیت دارن، و خب اینا رو بیاد به دادگاه ارائه بده. اگر ارائه نشد مفروضاً شکایت میشه ازشون و جریمه ازشون دریافت میشه.
اما نگهداری لاشه یا جسد بیجان این حیوانات زیبا و گاه وحشی که جاشون در مرغزار و طبیعت و جنگل‌های محدود ایرانه، چه پیامدهای قانونی میتونه داشته باشه؟ محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مبلغ ضرر و زیان مثلا بابت هر قلاده خرس قهوه‌ای 500 میلیون ریال، گوزن قرمز 350 میلیون ریال و قوچ و میش وحشی 100 میلیون ریاله. مبالغی که روند حساب و کتابشون به گفته ایمان معماریان با ثابت شدن شکار غیرقانونی آغاز میشه.
جدیدن که جریمه ها افزایش هم پیدا کرده و تاکسیدرمی و اجزای بدن حیوانات کاملا مثل یه لاشه کامل جریمه میشه. یعنی شما اگه اسکلت یه حیوان رو داشته باشی، پوستش رو داشته باشی، تاکسیدرمیش رو داشته باشی یا لاشه کاملش رو داشته باشی، به یه میزان جریمه خواهی شد. یعنی این که جریمه ها کاملا مثل اینه که شکار رو از شما همون موقع گرفته باشه.
ماموران حفاظت محیط زیست استان تهران معمولا در مواجهه با چنین شرایطی با حیوانات زنده‌ای هم روبرو میشن که در این محل‌ها نگهداری میشن. جانورانی که یا توی صف تاکسیدرمی شدن قرار گرفتند، یا برای فروش غیرقانونی از اونها نگهداری میشه، یا برای تکثیر و تولید مصر. توی یکی از این کشف و ضبط‌ها در روزهای گذشته 30 طاووس و 90 نوع توتی که تعداد زیادی از اونها در معرض انقراض قرار دارند حمل و نقل می‌شدند. بعضی از این پرندگان تخم گذاشته بودند و بعضی هم جوجه‌های نحیف و ضعیفی داشتند که در اثر حمل و نقل از بین می‌رفتند. برای همین این پرنده‌های وحشی بومی و غیر بومی در محل موندند تا تکلیف غذایی اونها روشن بشه. اما ایمان معماریان میگه دست ماموران در این زمینه به شکل جدی بسته است.
ما متاسفانه توی ایران هنوز مشخص نکردیم که چه حیواناتی مجاز هست برای نگهداری، حالا چه توی مجموعه، چه به عنوان حیوان خانگی و چه حیواناتی مجاز نیست. یعنی وقتی که وارد یه همچین مجموعه میشیم نمیدونیم کدوم یکی از این حیوانات رو باید ضبط بکنیم، کدوم یکی نباید ضبط بشه. توی این جا هم همین مشکل وجود داشت. یعنی خب یک عالمه پرنده ها و حیوانات دیگه ای بودن که محیطبان های ما نمیدونن که قانون بهشون اجازه میده کدوم یکی از اینا رو باید ضبط بکنن و جریمه داره نگهداریش و کدوم رو نه، کدوم حیوان خانگی محسوب میشه و کدوم نمیشه. و این احتیاج داره به اینکه یک کار اساسی روش انجام بشه با توجه به ضوابطش که آیا اینها برای محیط زیست ایران خطرناکن، از طبیعت چه کار شدن یا نشدن، بیماری های مشترکشون با انسان چجوریه، برای طبیعت ما با دوباره مشکل میتونن ایجاد بکنن یا نه، مشخص بشه که کدوم یکی از گونه ها اجازه نگهداری داره و کدوم نداره، که هنوز اینقدر شفاف و مشخص نیستش برای محیطبانا که بدونن چه کار باید بکنن. توی شرایط
بفرض که شرایط قانونی این پرندگان و حیواناتی که به شکل غیر مجاز نگهداری میشن روشن بشه، این اولین و آخرین باری نخواهد بود که یک سری از این حیوانات که باید در طبیعت رها باشن در قفسهای کوچک خانگی نگهداری میشن. وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه چه هست؟ اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و پژوهشگر در رشته محیط زیست و زیست بوم و مشاور این سازمان در تهران میگه
قوانین خوبی داریم، ما اجرای بدی داریم، ما قانون در زمینه حفظ حیات وحش داریم، منتها توتی و طاووس جزء حیات وحش محسوب نمیشن. حیات وحش وقتی در خطر میفته و سازمان حفاظت محیط زیست مقابله میکنه که مثلا ما یه بحری و یا شاهین و یا ترونتای که انواع پرندگان با شکوه شکاری هستن اینها رو داخل قفس می‌بینیم در چهارراه مولوی، در اون صورت سازمان حفاظت محیط زیست به توسط محیطبان‌ها دخالت میکنه، پرنده رو سعی میکنه که به طریق علمی رها بکنه که به چرخه طبیعت بازگرده، و از طرفی کسی که این عمل رو انجام میده و پرنده ای رو به دام میندازه و ازش سودجویی میکنه بایستی که در مقابل قانون پاسخگو باشه.
اما کمی که از بالا نگاه کنیم، تنها این محل‌های غیرمجاز نیستند که با نگهداری پرندگان و حیوانات یا فروختن پوست و پر اونها یا تاکسیدرمی کردن اونها نگرانی فعالان محیط زیست و حیات وحش رو برانگیختند. مکان‌هایی در تهران و بسیاری از شهرها وجود دارند که به صورت باغ و بوستان از این حیوانات وحشی و پرنده‌ها نگهداری می‌کنند. جاهایی که به گفته اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست مکان‌های خطرناکی محسوب میشن که همچنان قوی و استوار به کارشون ادامه میدن. در پایتخت ایران باغی هست که در چند سال گذشته رونق فراوانی گرفته. باغی که خودش رو نگهدارنده پرندگان آبزی و گرمسیری و شکاری و اهلی میدونه و مردم برای دیدن یا سپردن پرنده‌هاشون به اونجا سر میزنند. محلی که به گفته اسماعیل کهرم فقط برای کسب و کار راه افتاده، نه حمایت از پرندگان.
نیتی که پشت تأسیس باغ پرندگان تهران بود که هنوز هم پلاکش روش هست که نوشته بزرگترین باغ پرندگان جهان. خب ما باغهای پرندگان دیگر و کشورهای دیگر دیدیم و این باغ به هیچ عنوان نمیتونه قابل مقایسه باشه با باغهای پرندگانی که در سایر نقاط جهان هست. بنابراین هدف و آرزوی این که یک مرکز تفریحی علمی تحقیقاتی باشه، تمام اینها از بین رفته و تبدیل شده این باغ به صورت یک باغ تجاری که یه عده‌ای دارن جیب خودشون رو پر میکنن و بارها رئیس فعلی این باغ دستگیر شده، برده شده و بعد نمیدونم چه مراحل ایشون توانسته به اصطلاح به سر در برو بیه. این با اصلا صلاحیت این رو نداره که تهران زیبا و بزرگ در یک محوطه نماینده پرنده ها و باغ‌های پرنده های ایران بشه. بنده ترجیح میدم اگر پرنده بودم در داخل قفسی در داخل خونه بودم تا این که در داخل این باغ باشم.
حساسیت داشتن در مورد بقیه موجودات در محیط زیست ما میتونه وضعیت زندگی ما رو سر و سامان بده. تخریب زیستگاه‌ها، رها کردن زباله و پساب کارخانه‌ها در طبیعت و کشتار و شکار حیات وحش ضربه‌های مهلکی به تنوع زیستی کشور وارد می‌کنه.
خبرنگار خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.